اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دلیل دوم از ادله اجتهادیه بر اصالت اللزوم آیه شریفه احل الله البیع هست. البته مورد دلالت آیه شریفه خصوص عقد بیع هست، اما عبور دیگر مالیه به غیر مالیه از اجاره غیر اجاره در عقود مالیه و همینطور نکاح از این آیه به حسب نظر اولی نمیشه حکم اون عقود را استفاده کرد. اگر دلالت آیه بر لزوم بیع ثابت هم بشود، اثبات بشه و دلالت تمام هم باشد، نمیشه برای اثبات لزوم در عقود دیگر از این آیه شریفه استفاده کرد، چون احتمال خصوصیت نسبت به عقد بیع در مقابل عقود دیگر داده میشه. روی این حساب مثلا به اجاره نمیشه تعدی کرد. لزوم بیع به عنوان یک عقد مالی ملازمه نداره با لزوم اجاره. نسبت به عقود مالی دیگر که نمیشه تعدی کرد، چون موضوعاً مختلف هستند و فهوا و اولویتی هم در کار نیست. بله، نسبت به عقود غیر مالی در مثل عقد نکاح به خصوصی امکان تعدی هست، با توجه به اینکه امر نکاح شدید هست و احتمام بیشتری شاره در مورد عقد نکاح احتمام بیشتری از شاره احراز شده. اگر قراردادی مثل قرارداد بیع لازم الوفا باشه، لزوم داشته باشه، با فسخ عهد الطرفین منتفی و منهدم نشه، عقد نکاح که امرش اشده به طریق اولا حکم در این عقد لزوم و عدم جواز هست. ولی اینطور نیست که خلاصه به همه عقود ما بتونیم تعدی بکنیم. برای استدلال به آیه شریفه احل الله البیع برای لزوم، سه تقریب میشه بیان کرد. تقریب اول که در کلام مرحوم شیخ در مکاسب اومده، در این مکاسب های چاپ جدید جلد 5 صفحه 19، تقریب اینه که مدلول اولی آیه شریفه، مدلول مطابقی آیه شریفه، حلیت تکلیفی بیع هست. احل الله البیع، بیع حلاله، دلالت میکنه بر حلیت بیع، حلیت هم که حلیت تکلیفی هست. و از اونجا که خود بیع به عنوان یک امر اعتباری، انشاء تملیک به عوض، حلیت و حرمت تکلیفی در این انشاء و تملیک مورد تردید نیست. این دو نیست که مورد شک و تردید باشه، بلکه حلیت تکلیفی انشاء واضح هست، احتیاج به بیان نداره. چون احتیاج به بیان نداره، طبعاً مراد از حلیت بی در آیه شریفه حلیت تصرفات مترتب بر بی هست. پس آیه به مدلول المطابقی دلالت میکنه بر حلیت تصرفات مترتب بر بی، و از اونجایی که آیه منهاذ الحیث اطلاق داره دلالت میکنه بر حلیت جمیع تصرفات، حتی اون تصرفاتی که بعد از فسخ عهد المتبایعین به غیر رضا الآخر واقع میشه، حتی اون تصرفات را هم آیه شریفه حلال قرار داده. خب وقتی تصرفات واقع بعد از فسخ عهد المتبایعین حلال شد به مدلول مطابقی آیه، چون این حلیت تصرفات بعد از فسخ ملازمه داره با لزوم عقد و با عدم تأثیر فسخ در به هم زدن عقد، در منعدم کردن عقد، در نتیجه آیه شریفه به دلالت التزامی دلالت میکنه بر لزوم عقد. مدلول مطابقی حلیت تکلیفی تمام تصرفات، حتی تصرفات واقع بعد الفسخ، و به خاطر ملازمه بین این حلیت جمیع تصرفات و لزوم العقد و عدم تأثیر الفسق، دلالت التزامی بر لزوم از آیه شریفه به دست می آید. عبارت مرحوم شیخ در وجه دلالت آیه شریفه احل الله البی بر لزوم اینه، فرمودن فإن حلیت البی التي لا يراد منها الا حلیت جمیع تصرفات. اینکه لا يراد من حلیت البی الا حلیت جمیع تصرفات، وجهش همونی که گفتیم اینه که چون حلیت بی به عنوان یک انشاء که محل تردید نیست، شبهه نداره تا آیه بخواد این رو بیان میکنه، چون این واضح هست، پس باید مراد از حلیت بیان شده در آیه حلیت تصرفات مترتبه بر بی باشه. فَإِنَّ حِلِّيَّةَ الْبَيْءَ الَّتِي لَا يُرَادُ مِنْهَا الا حلیت و جمیع تصرفات المترتبت علیه التي منها ما یقع بعد فسخ عهد المتبایعین به غیر رضا الآخر، یعنی این حلیت، این تصرفات حلال اطلاق داره، جمیع تصرفات حلال شده، حتی این تصرف، حتی تصرفی که بعد از فسخ واقع میشه، حلیت البی التي لا يراد منها الا حلیت جمیع التصرفات مستلزمتون لعدم تأثیر ذلک الفسق بکونه لغوا غیر مؤثر. این تقریب اول در استدلال به آیه شریفه برای اثبات لزوم عقد به. تقریب دوم اینه که برخلاف تقریب اول، از راه دلالت التزامی ما پیش نمی آییم، بلکه از راه دلالت مطابقی و بالمباشره می گوییم که آیا دلالت بر لزوم عقد بیع و عدم تأثیر فسخ در از بین بردن عقد داره، به این بیان که مراد از حلیت که در آیه شریف بیان شده حلیت تکلیفی نیست، بلکه حلیت وضعی هست. آیه دلالت می کند بر حلیت وضعی بیع. چرا مراد حلیت تکلیفی نیست، حلیت وضعی هست؟ دلیلش همون مطلبی است که قبلن هم مکررن اشاره شده که هر چند امر و نهی مادتن به هیئتن و همینطور ترخیص در عمل مادتن به لفظ حلال و احلا اینها باشه یا هیئتن، هرچند اینها ظهور اولی اینها بیان تکلیف هست، تکلیف وجوبی یا در قسمت ترخیص اباحه تکلیفیه را دلالت دارند، در قسمت نهی منع و زجر تکلیفی را دلالت دارند. هرچند ظهور اولی این عناوین این هست که دلالت دارند بر بیان وظیفه تکلیفی مکلف در مقام عمل، در ایجاد لزوم ایجاد عمل یا لزوم ترک عمل یا مطلق الانان بودن در مقام ایجاد عمل. ظهور اولی این عناوین در بیان حکم تکلیفی مورد قبول، مورد اعترافه، ولی این ظهور اولیه در این عناوین در باب امر و نهی در معامله یا امر و نهی در عبادات و همینطور نسبت به امر و نهی وارد در اجزاء و شرایط مرکبات، این ظهور اولی تبدیل شده به ظهور ثانوی در ارشاد به صحت، به ارشاد به امر وضعی که عبارت باشد از صحت معامله، امضای معامله یا در قسمت نهی ارشاد به فساد و بطلان معامله است. این عناوین در جایی که متعلق اینها معامله یا عبادت باشند ظهور ثانوی در وضع پیدا می کنند، در وضع دارند. خب با توجه به این که در آیه شریفه حلیت متعلق شده است به عنوان بیع، احل الله البیع و حرم الربا، عنوان بیع متعلق حلیت هست که از معاملات هست، طبعا حلیت متعلق به این بیع ظهور دارد در حلیت وضعیه و مفاد آیه می شود ارشاد به صحت بیع، ارشاد به امضای بیع در دایره تشریع، بیعی که عند العقلا مؤثر هست در نظر شارع هم خداوند متعال هم او را امضا کرده است و حکم به ترتیب ترتب اثر در این مورد کرده است. اثر بی چیه؟ حصول نقل و انتقال. صحت بی به این معنا هست که اگر بایع مبیع خاص را تملیک به مشتری کرد در مقابل عوض که ثمن معامله هست، صحت بیع به اینه که مبیع به ملک مشتری در بیاید، ملک مشتری باشد و ثمن ملک بایع قرار بگیره. خب مفاد آیه میشه ارشاد به صحت، ارشاد به وضع، ارشاد به امضا. مفاد آیه میشه امضاء معامله. امضا، معنای امضا یعنی ترتب اثر مقصود از این معامله. پس آیه دلالت میکند بر ترتب اثر متوقع در مورد بیع. اون اثر متوقع که ملکیت باشه برای ملکیت المبی للمشتری و ملکیت الثمن للبایع باشه، این را آیه به دلالت مطابقی بر اساس ظهور ثانوی دلالت میکنه. خب اصل ترتب اثر را آیه دلالت داره و از اونجایی که این حکم به صحت، حکم به امضا، حکم به ترتب اثر مقصود هم آن حدوث معامله را میگیره و هم از منه بقائیه بعد از تحقق معامله را میگیره، اطلاق این امضا، حکم به صحت، حکم به نقل و انتقال نسبت به ازمنه بعدی که منها زمان بعد از فسخ عهد المتبایعین به غیر رضا الآخر باشه، اطلاق حصول نقل و انتقال نسبت به این زمان اقتضا میکنه که فسخ مؤثر نباشد و این ملکیت حاصل شده به عقد بیع همچنان باقی باشه. این تقریب دوم از تقریبهای استدلال به آیه شریفه. تقریب سوم برای استدلال به آیه شریفه لاثبات لزوم معامله که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب المزارعه، کتاب المزارعه در این بحث که مزارعه عقد لازم هست، در ذیل این عنوان مرحوم آقای خویی در کتاب المزارعه در موضوع جلد 31 صفحه 241 این تقریب در اونجا در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده. بر اساس این تقریب هم آیه شریفه دلالت می کند بر لزوم بی، دلالتش هم دلالت مطابقی هست، خلافاً لتقریب اول یعنی تقریب شیخ که دلالتش بالالتزام بود، در این تقریب سوم هم دلالت بالمطابقه هست، مثل تقریب دوم هست. توضیح و بیان اینکه آیه شریفه بالمطابقه دلالت بر صحت، دلالت بر لزوم عقد بیع میکنه، عبارت از اینه که ایشون فرمودن که از مثل احل الله البیع استفاده میشه که بیع وضعاً صحیح هست، اشاره این را امضا کرده. احل الله البیع با توجه به ظهور ثانوی امر و نهی در معاملات و عبادات ظاهر در صحت و امضای قرارداد هست و از اونجایی که ظاهر دلیل امضا این هست که امضای شاره علا طبق ما انشأه المنشی منشی هست، به هر نحوی که منشی انشا کرده است شاره همون را امضا میکنه. امضا تعلق میگیره به همونی که شاره انشا کرده است، نه اینکه منشه متعاملین چیزی را انشا کرده باشند و شاره امر دیگری را حکم دیگری در اون مورد داشته باشه. نه، دلیل امضا امضای شاره نسبت به انشا معناش اینه که همونی را که منشئین انشا کرده اند همون را شاره امضا کرده و تصحیح کرده، تنفیذ کرده است او را. پس دلیل امضا اختضا میکنه که امضای شاره علا طبق ما انشأ المنشی باشه. خب با توجه به این مقدمه بیاییم در مورد بی نگاه بکنیم به انشاء به ما انشأ المنشی. میبینیم که بایه در قرارداد بی اونی را که برای مشتری قرار میدهد ملکیت مطلقه من حیث زمانه. بایه انشاء میکنه ملکیت مطلقه من حیث زمان را در مقابل عقد اجاره که موجر در عقد اجاره منفعت را بخواهد منفعت العین را تملیک به مستأجر بکنه، اونی را که انشاء میکنه ملکیت مقید به زمان خاص هست. سکنای یک سال، دو سال، پنج سال را تملیک به غیر میکنه، انشاء میکنه ملکیت مقید به زمان خاص را. یا در عقد نکاح منقطع اونی که انشاء میشود زوجیت مقید به زمان خاصه. و وقتی در بی منشأ ملکیت مطلقه من حیث زمان بود، در اجاره منشأ ملکیت مقید به زمان خاص هست، با توجه به اون مقدمه‌ای که قبلا گفته شده که امضا تعلق میگیره به همون کیفیتی که منشأ این انشاء کرده اند، طبعا معنای امضای شاره معنای امضای شاره علا طبق ما انشأه المنشی این میشه که در عقد بی شاره حکم میکنه به تحقق ملکیت مطلقه برای مشتری، همانطور که در عقد اجاره حکم میکنه به ملکیت مقید به زمان خاص برای مستأجر. خب با توجه به این که شاره امضا کرده است انشای بایه را، انشای بایه هم ملکیت مطلقه بود، مقتضای اطلاق دلیل امضا اینه که این ملکیت مطلقه‌ای که بایه ملکیت مطلقه من حیث زمان ملکیت دائمی را که بایه برای مشتری انشا کرده است و تملیک کرده است مبی را غیر مقید به زمان خاص، مقتضای ابلاغ دلیل امضا اینه که این ملکیت مطلقه همچنان بماند و با فسخ احد الطرفین منفسخ نشود. چرا؟ چون اگه بخواهد با فسخ منفسخ بشود، منعدم بشود، این منافات با حکم شارع به حصول ملکیت مطلقه داره. بله، در جایی که دلیل خاص قائم شده باشه بر ارتفاع ملکیت به فسخ احد الطرفین با استناد به دلیل خاص رفعیت از اطلاق میشه، ولی تا وقتی که دلیل نیامد ما باشیم به اطلاق دلیل امضا باید حکم کنیم به بقای ملکیت و عدم ارتفاع ملکیت بالفصل، و این هم عبارت اخرای از عدم تأثیر فصل در از بین بردن عقد هست. بر این اساس ایشون در نهایت در همون کتاب المزارعه فرمودن که خود ادله امضا در عقود کافی هست برای اثبات لزوم. در مورد عقد بیع ما به احل الله البیع که امضاء البیع می کند، به این ادله لزوم این رو می تونیم اثبات بکنیم. در عقود دیگر از صلح و جایزون بین المسلمین به خود همین دلیل امضا می توانیم لزوم را اثبات بکنیم. چرا؟ خلاصش اینه، حاصلش فرموده اینه، چون امضا علا طبق ما انشاءه المنشأ هست، رفع اون امر انشا شده احتیاج به دلیل خاص داره و اطلاق امضا برخلاف اینه. اگر در مقابل اطلاق دلیل خاص نداشتیم به اطلاق امضا حکم میکنیم به لزوم اون معامله و عدم تأثیر فصل در انعدام عقد. در نهایت هم فرمودن که این وجه یعنی تمسک به اطلاق دلیل امضا خیر الوجوه التي يمكن بها اثبات و اصالت اللزوم، بهترین وجه برای اثبات اصالت اللزوم اینه که ما به اطلاق ادله امضا تمسک میکنیم. روی این حساب در آیه شریفه احل الله البیع که دلیل امضای خصوص بیع هست، به این تقریب ما میتوانیم اثبات بکنیم لزوم عقد بیع را. اینها تقریبات ثلاثه بود که در استدلال به آیه شریفه احل الله البیع برای لزوم بیع و عدم جواز بیع میتوان بیان کرد. آیا این تقریب ها تمام هست یا مبتلای به اشکال و مناقشه هست؟ در فقه العقود نسبت به تقریب اول که تقریب مرحوم شیخ باشه و همینطور تقریب دوم اشکال کردن. اشکال نسبت به تقریب اول که تقریب مرحوم شیخ باشه به این بیانه که ایشون فرمودن که خب آیه شریفه دلالت بر حلیت میکنه، مفاد آیه حلیت هست. با توجه به اینکه مفاد آیه حلیت، آیه شریفه میشه از ادله حلیت و حلیتی که از ادله اباحه و از ادله حلیت استفاده میشه همیشه حلیت و اباحه حیفی هست، نه اباحه مطلقه. نه من جمیع الجهات، ادله حلیت آیت و ما تدل علی حلیت و اباحه حیفی هست. از باب مثال فرمودن مثلا اگر دلیلی وارد بشه بر اینکه جبن حلال هست دلالت بر حلیت جبن بکنه، ما نمیتوانیم از این دلیل استفاده بکنیم با تمسک به اطلاق به دلیل بگیم که جوان حلال هست حتی در جایی که مال مغصوب باشه، ملک غیر باشه و غاصب او را غصب کرده باشه، اینجا هم خوردنش حلاله. یا اگر ملاقات با نجس کرد و نجس شد، در این ظرف هم در ظرف نجس بودن هم حلال هست خوردن او. معلومه که در مورد جوان اون دلیلی که دلالت بر حلیت جوان میکنه، حکم در او حکم حیفی هست، یعنی جوان پنیر از حیث انه جوان بودن، از حیث اینکه مصداق این عنوان هست، حلاله، جزء محرمات در شریعت نیست. اما اینکه این حلیت و جواز اکلش مطلق هست، در همه حالات هست، حتی در حالتی که نجس شده باشه یا غصبی باشه، اینو دیگه از دلیل حلیت نمیتوانیم استفاده کنیم. ادله اباحه مفاد اینها فقط حکم حیثی هست. آیه شریفه هم که احل الله البیع باشه، آیه شریفه هم دلالت میکنه بر حلیت بیع. وقتی حلیت حیثی بود، یعنی مفاد آیه اینه که بیع به فی حد ذاتهی فی نفسه من حیث انه بیع یترتب علیه حلیت تصرفات را. آیه دلالت بر حلیت تصرفات در مورد بیع میکنه، ولی حلیت تصرفات از حیث اینکه بیعی واقع شده. اما اینکه این حلیت تصرفات مطلق هست و شامل می شود حتی بعد از فسخ را، بعد از فسخ هم تصرفات برای مشتری حلال هست. تصرفات مشتری در مبیع حلاله، تصرفات بایه در ثمن حلاله یا حلال نیست، این رو دیگه از آیه نمیشه استفاده کرد، چون حکم مبین در آیه حکم حیفی هست. پس اشکال به تقریب اول اینه که غایت ما تدل علیه الآیه حلیت تصرفات از جهت حصول بیع و وقوع بیع، اما به لحاظ احوال و ادواری که بعداً برای مبیع پیش می آید، من فسق احد الطرفین و عدم فسق، نسبت به این موارد اطلاق نداره. اما اینکه حکم در ادله اباحه، مفاد ادله اباحه، همیشه حکم حیفی هست نه حکم مطلق، فرمودن نکته عرفیه در برای اینکه هم می شود ادله اباحه بر حکم حیفی نه حکم مطلق، نکته عرفیش اینه که برای اباحه و برای حلیت همین مقدار که اقتضاء لزوم و معن نباشه، عدم الاقتضاء کافی هست برای تحقق اباحه. خب چون عدم الاقتضاء کافی هست، دیگه در جایی که یک مقتضی بیاید، مقتضی لزوم پیدا بشه، این لا اقتضا که نمیتواند با مقتضی بجنگد، بلکه مقتضی تأثیر خودش را میگذارد. دلیل و وجه و نکته عقلایی برای اینکه حکم اباحی حکم حیفی هست لا حکم مطلق، دلیلش اینه. آیه شریف هم که از ادله اباحه است، از ادله حلیت است، طبعا حکم مستفاده از اون می شود حکم حیفی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.